بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح توحید، جلد دوم شرح توحید، صفحه 183، صفحه 6. فحکموا بناء علی الاول بان الاختیار اللائق و جناب الکبریا هو ما یسخ کل من الفعل و ترک به نظر الی شرایط فی جمیع الاوقات. گفتیم که مرحوم قاضی سعید ابتدا انجب رو نفی میکنند و بعد تفویض رو و نتیجه میگیرن امر بین الامر اینجا. البته منظورمون این نبود که با نفی دو قول مخالف قول سوم نتیجه گرفته میشه. ما باید قول سوم رو هم اثبات کنیم. صرف نفی قول اول و دوم کافی نیست، مگر اینکه در مسئله بیش از سه قول تصور نشود. در چنین حالتی اگر دو قول رو نفی کردیم قول سوم ثابت خواهد شد، ولی اگر بیش از سه قول متصور باشه با نفی دو قول قول سوم رو نتیجه نمیگیریم، باید قول سوم اثبات بشه. مرحوم قاضی سعید نظرشون این نیست که با نفی جبر و تفویض قول به امر بین الامرین معینی رو نتیجه بگیرن، بلکه به طور مطلق نتیجه گرفته میشه امر بین الامرین. حالا کدام یک از این امر بین الامرین ها میتواند حق باشد مطلب دیگری است. پس قرض اصلیشون نفی جبر است و نفی تفویض. چه قهرن نتیجه میدهد امر بین الامرین رو، ولی خود امر بین الامرین هم باید تفسیر بشه و اون تفسیرش اثبات بشه. عرض کردیم که در مورد خداوند مطلبی رو متوجه شدند که ازش میخوان نتیجه بگیرن، در مورد عباد هم مطلبی رو متوجه شدند که ازش نتیجه میگیرن. این دو مطلب که یکی در مورد خداوند است یکی در مورد عباد است، هم اختیار را در مورد خداوند اثبات میکنند هم اختیار رو در مورد عبد. البته اختیار در مورد خداوند در بحث جبر و تفویض مطرح نیست، ولی خب ما به خاطر اینکه بیانمون عام بشه اختیار خداوند رو اثبات میکنیم، ولی اونی که مهم است برای ما در این بحث اثبات اختیار عبد است. اختیار خداوند در بحث جای دیگه باید بحث بشه، اینجا جای بحثش نیست. اما ما به مناسبت و برای اینکه بحثمون عام بشه و فایده عامی به ما بده، بحث در اختیار واجب تعالی رو هم مطرح میکنم. اون چه که در مورد خداوند گفته شد این بود که نمیتوان گفت که کاری که خداوند انجام میدهد واجب است و لازم است. بلکه باید گفت بستگی به قدرت خداوند دارد و بستگی به اراده او دارد و تا آخر هم اختیار او محفوظ است، حتی آنجا که قدرتش را اعمال می کند و تمام شرایط فراهمند، اونجا هم میتواند اختیارش را اعمال کند. جبری، وجوبی، لزومی برای خدا نیست. از این استفاده میکنند که خداوند دائما مختار است، چون وجوب برای فعلش نمی آید، هرگز نمی آید. وقتی وجوب نیامد او می شود مختار. فلاسفه معتقد شدند بله. نه قادریت جداست، اختیار جداست. قدرت اینه که سلام علیکم، قدرت اینه که خداوند بتواند و اختیار این است که انتخاب کند. اونی که میتواند انتخاب کند، فرق بین قدرت و اختیار. اگرچه در وضعی تفسیرها طوری تفسیر شده که قدرت با اختیار یکی به حساب آمده، در کلام مراجعه کنید بعضی تفاسیر مهمند که قدرت رو با اختیار یکی میگیرن، ولی قدرت با اختیار فرق میکنه. قدرت یعنی توانایی، اختیار یعنی انتخاب. موجودی که تواناست هر دو طرف رو انجام دهد، میتواند یک طرف رو انتخاب کند و قدرت با انتخاب یک طرف رو به وجود میارد. بازم این فرمایش شما یه جوری اختیار و قدرت رو یکی میکنه. حالا در حسن ما میخوام بگیم خداوند فاعل موجب نیست، کار بر او واجب نیست. وقتی کار بر او واجب نبود، او میشه مختار. در توضیح بس این چنین گفته میشود که فلاسفه معتقدند که ذات خداوند اقتضا دارد این نظام احسن را، چون فیاض است، جواد است، ذاتن فیاض است، ذاتن جواد است. ممکن نیست که در ازل بیکار باشد، بیفیض باشد، بیجود باشد. ذات اقتضا دارد که فیض صادر شود. پس فیض رو به لحاظ ذات واجب می‌دونند و این نوعی مخدوش کردن اختیار خداوند است. خدا مثل یک خورشید است که باید نور دهد، منتها فرقی که دارد این است که خورشید به کار خودش آگاهی ندارد و شاید هم رضایت نداشته باشه. حالا رضایت هم داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، ولی خداوند هم به کارش آگاهی دارد، هم محبت دارد. اما این کار حتما باید انجام بشه، نباید ترک بشه و نباید تأخیر بیفته. این نظر فلاسفه است. خب با این نظر وقتی به این نظر وقتی توجه میکنید، میبینید که کار رو خدا واجب میدونه و این نوعی محدود شدن اختیاره. گروهی معتقدن که خداوند ذاتش به علاوه دایی که برایش حاصل است یا حاصل می شود، فعل رو صادر می کند و در اون هنگام فعل می شه واجب. و معتقدن که در ازل دایی نبوده، فعل صادر نشده. در لایزال دایی به وجود آمده و فعل صادر شده. یا در لایزال در ازل دایی بوده، منتها این دایی اقتضا می کرده که کار از فلان موقع شروع بشه، ولذا خدا تارش بوده و کار رو از فلان موقع شروع کرد. حالا دایی رو حادث بدونید، ازلی بدونید، این دیگه بستگی داره به این که آیا خدا رو می توانیم محل حوادث قرار بدیم یا نه. گروهی که گفتن می تواند محل حوادث باشد مثل کرامیه، خب می تونن دایی رو حادث بگیرن. گروهی که خدا رو محل حوادث ندیدن مثل اشاعره، دایی رو ازلی میدونن، منتها میگن تأثیر این دایی در آینده است، چون خود خداوند دایی داشته به ساختن عالم، منتها نه در ازل در بعد. پس اینها هم کسانی هستند که میگویند ذات واجب تعالی به علاوه دایی فعل رو واجب میکنند. مرحوم قاضی سعید میفرماد که فعل بر خدا واجب نمیشه، نه به لحاظ ذات، نه به لحاظ ذات و دایی، نه در فلان موقع و نه در کل مواقع. آخه بعضی ها معتقدن که در همه مواقع کار بر خدا واجبه، چون فیاضه دیگه، ذاتش فیاضه، ذات هم همه مواقع موجوده در همه مواقع فعل واجب. و از این معتقدن که با آمدن دایی، چه در با آمدن دایی فعل واجب میشه و فعل هم در همون موقع خودش واجب میشه، در همون موقعی که میخواد صادر بشه واجب میشه. ایشون میفرماد که با توجه به اینکه فعل بر خدا واجب نیست، ما نمیتونیم بگیم که فعل مطلقا واجب است و نمیتونیم بگیم که فعل در وقت انجامش واجب است. نه فی کل وقت میتونیم واجبش کنیم، نه در وقت صدور میتوانیم واجبش کنیم. علی ای حال این فعل رو بر خدا واجب نمی کنیم و اختیار رو فی تمام الاوقات برای خدا محفوظ میدونیم. این کلام قاضی سید. بعد میفرماید حتی اگر تمام شرایط وجود فعل فراهم شد، باز فعل رو بر خدا واجب نمیدونیم. بازم میگیم در همون حال اختیار با خداست. سلام. یعنی در همه حال ما صحت الفعل و ترک رو در خدا قائلی. در همه حال، در همه اوقات، در همه حال، یعنی چه شرایط باشن چه نباشن، در همه اوقات هم روشن است، چه ازل باشد چه بعد باشد. این نظری است که در مورد خداوند میگیم، پس جبری برای خدا نیست. ارشدم این بحث در اینجا به عنوان این که فایده داشته آمده، ولی مورد بحث ما نبوده. مورد بحث ما جبر اختیار عباده، نه جبر خداوند. نمیخوام بگیم کار بر خدا واجب هست یا واجب نیست، اون در جای خودش بحث میشه، ولی ما در اینجا مطرحش کردیم به مناسبت. اصل بحث ما در جبر عباده که بعدا مطرح شد. حالا عبارت توجه کنیم. بله صفحه 183 هستیم. صفحه 6 هم فهجم بناعن علال اول به ان الاختیار اللائق به جناب الکبریا هو ما یصف کل من الفعل و ترک. دیروز اشاره کردم که در عبارت یه حکمو افتاده، به قرینه حکمویی که بعدن میاد. این حکموی اولم باید فا داشته باشه. دو تا قاعده گفتیم، یکی در خدا یکی در عباد. متفرعاً بر این دو قاعده در خدا میگوییم فحکمو بناعاً علی اول، در عباد میگوییم و حکمو بناعاً علی ثانی. سه خط بعد حکمو بناعاً علی ثانی میاد که مربوط به عباده. این خط ششمی که الان میخوام شروعش کنیم حکمو بناعاً علی اوله که مربوط به خداست. الاول و الثانی هم توجه کنید، ما در همین صفحه 183 سطر 4 گفتیم تفتنو به ان اللزومه و الوجوبه فی افعالی تعالی یونا فی استحقاق المد. این اول یعنی این ان اللزومه و الوجوب فی افعال الله تعالی یونا فی استحقاق المد، این اوله. فحکمو بنا ان الاول، یعنی بنابر این که با توجه به این که وجوب در افعال خداوند نیست، حکم کردن به این که اختیاری که لایق به جناب کبریایی است این است که هو ما یصح کل من الفعل و ترک، اختیاری است که با وجود او هر یک از فعل و ترک صحیح است و ممکن، حتی به نظر الی شرایط و حتی فی جمیع الاوقات. یعنی اگه همه شرایط فعلا فراهم شود، باز اختیار باقی است، باز صحت الفعل و ترک، نه وجوب الفعل. در تمام اوقات هم، یعنی چه در ازل چه در لایزال، در تمام اوقات باز صحت الفعل و ترک هست. حتی اون وقتی که دایی برای خدا هست که فعل را انجام بدهد، همون در همون حال هم اختیار براش محفوظه. پس در همه حالات، یعنی چه شرایط باشه چه نباشه، در همه اوقات چه ازل چه غیر ازل خداوند اختیار داره. فنفع انه تعالی الایجاب به جمیع معانیه، ایجاب رو به تمام معانی از خدا نفی کردن. ایجاب به لحاظ ذات، ایجاب به لحاظ دائی، که بعضی ها گفتن ذات ایجاب می کند صدور فعل را، بعضی گفتن ذات به علاوه دائی ایجاب می کند صدور فعل را. ایشون می فهمد ایجاب به طور کلی منتفی است، چه ایجاب از ناحیه ذات باشد، چه ایجاب از ناحیه ذات و دائی باشد. فنفع از خداوند متعال ایجاب را به جمیع معانی، ایجاب رو معنا می کند. ای امتناع، توجه داشته باشید تفسیر ایجابه، ایجاب با معانیش در این تفسیر ذکر میشه. اون وقت محققین این ایجاب رو نفی کردن، یعنی این امتناع رو نفی کردن. ایجاب رو تفسیر میکنه به امتناع انفکاک فیض از ذات. وقتی میگیم، فلاسفه میگن ممتنع است که فیض از ذات منفک شود، این امتناع یعنی ایجاب. چه بگیم ایجاب الفعل، چه بگیم امتناع انفکاک فعل از ذات. بعضی گفتن ممتنع است که فعل از ذات به علاوه دائی منفک شود، اینم یعنی ایجاب فعل با توجه به ذات و دائی. پس ایجاب یعنی امتناع الانفکاک، امتناع الانفکاک یعنی انفکاک فعل. حالا انفکاک فعل از ذات یا انفکاک فعل از ذات به علاوه دائی، این امتناع الانفکاک میشه ایجاب الفعل. ای امتناع الانفکاک، انفکاک از کلمه یعنی انفکاک فیض، به نظر الی الذات و بالقیاس الی الدائی فی جمیع الاوقات و به نظر الی فی وقت الفعل. این عبارت توجه کنید، در مورد ذات که اقتضا کند فعل را، گفتم که این اقتضا در جمیع لغاته، چون ذات در جمیع لغاته. این دو نیست که وقتی داشته باشیم که ذات در اون وقت نباشد. البته این که ما داریم میگیم ذات در تمام لغاته تسامحه، و الا ذات فوق اوقاته و اشراف بر اوقات داره. ما داریم به زبان خودمون حرف میزنیم که ذات در جمیع اوقاته، و الا ذات در اوقات نیست، اشراف بر اوقات داره. موجودی که در اوقات باشه مثل اوقات تغییر میکنه. خداوند در وقت نیست، اشراف بر وقت داره و احاطه بر وقت داره. اما خب الان ما داریم به تعبیر تسامحی خودمون حرف میزنیم. چون ذات در همه اوقات هست یا با همه اوقات هست، پس در تمام اوقات باید این اقتضا باشد، باید امتناع الانفکاک باشد. به لحاظ دائی هم همینطور، به لحاظ دائی هم فی جمیع اوقات ممکنه دائی باشه و فی جمیع اوقات هم امتناع الانفکاک داشته باشه. اما به اعتبار دائی تنها، بعضی ها گفتن در وقت فعل واجب می شود فعل. دائی رو دو جور گفتن، یکی این که دائی مستمر باشد مثل ذات، که در این صورت در تمام اوقات امتناع الانفکاک رو داریم. البته این که میگم دائی مستمر باشد، اصلا به کار بردن کلمه مستمر در مورد خداوند غلطه. باید بگیم باقی است، باقی را به معنی استمرار نگیریم. این کلماتی که ما به کار می‌داریم خیلی از ممکنه تسامحی باشه و سزاوار نباشه، ولی تذکر میدم که متوجه باشید اون تسامحاتش رو، تسامحاتش ایجاد مشکل نکنه. گروهی میگن اگر دائی آمد در وقت فعل، فعل واجب میشه. و خود دایی هم میتواند در همه وقت حاصل باشد و نتیجتا در همه وقت فعل رو واجب کند. ایشون میفهمد به نظر علت و به نظر علت دایی نمیتوان گفت فعل در همه وقت واجب است و به نظر علت دایی تنها نمیتوان گفت فعل در وقت خودش واجب است. نه فی جمیع الاوقات میتونیم فعل رو واجب کنیم نه در وقت خودش. حالا ممکنه کسی اینطور فکر کنه که عالم در ازل آفریده نشد، در وقت خودش آفریده شد، یعنی در وقتی که مصلحت بود. البته گفتن دیگه که عالم در ازل آفریده نشد، در وقتی که مصلحت بود، که وقت صدور عالم بود آفریده شد. ایشون میفهمه در همون وقتی هم که وقت صدور عالمه نمیتوان گفت عالم بر خدا واجب است، یعنی صدور عالم واجب است. چه در وقت فعل چه در جمعی الاوقات نمیتوانیم قائل به وجوب فعل بشیم و قائل به امتناع انفکاک بشیم. در مادیات بله، در مجردات چی؟ در مجردات از ازل باید آفریده بشه، در مادیات چون قابلیت ندارن در لایزال به نوبت آفریده میشن، اما در مجردات که قابلیت لازم نیست بلکه فاعل در وجود اونها کافیست، در مجردات باید ازلا صادر بشه و لازم است که صادر شده. فلسفه اینطور میگن دیگه، میگن اصلا امتناع انفکاک داره، ممکن نیست که فعل از واجب تا حالا منتج بشه. ایشون در اون حرف فلسفه رو رد میکنه. حتی حرف متکلمین اگر بگویند که در وقتی که عالم باید صادر شود صادر باید، در وقتی که وقت عالم است عالم باید صادر شود، حتی اگه اینم بگن غلط گفته، اصلا باید در مورد خدا معنا نداره، که به طور مطلق که در وقت عالم است. ای امتناع الانفکاک، یعنی انفکاک فیض، عرض کردم این فقط تفسیر ایجابه با معانی مختلفش. امتناع الانفکاک به نظر علت ذات و به قیاس علت دائی، این امتناع انفکاک فی جمعی الاوقات، یا به نظر علت دائی فی وقت الفعل، که نمیتوان به امتناع انفکاک فی جمعی الاوقات حکم کرد به نظر علت ذات و به قیاس علت دائی، و نمیتوان در وقت فعل به امتناع انفکاک حکم کرد به نظر علت دائی. این توضیحی که من دادم روشن کرد که در این جمله اول لازم نیست جمع کنید بین ذات و دایی، بگید ذات به علاوه دایی فی جمیع الاوقات انفکاک رو ممتنع نمی کند و دایی تنها فی وقت الفعل منفک نمی کند، بلکه عبارت رو منحلش کردم. امتناع انفکاک به نظر علت ذات یک، و امتناع انفکاک به نظر علت دایی دو، این فی جمعی الاوقات. وقت به لحاظ دایی تنها وقت فعل رو هم میگیم، یعنی میگیم که دایی نمیتواند فی جمعی الاوقات ممتنع کند، نه حد اقل میتواند فی وقت فعل ممتنع کند انفکار شد. یعنی به تعبیر دیگه نه دایی میتواند فی جمعی الاوقات واجب کند، نه در وقت فعل میتواند واجب کند فعل را. دایی رو که توضیح دادیم در جای خودش، دایی به معنای علم به نظام احسن، البته علمش رو من از متجلمی میگیرم، نظام احسن چه از فلسفه نیست، بله اونا تعبیر به نظام احسن نمی کنن. متجلمی میگن علم به اون چی که باید ساده شود این میشه دایی، یا علم به اصلح، علم به مصلحت، اون اینطوری میگه، این میشه دایی. بس در وعده خداوند نیست، خدا
تمام شرایط وجود این فعلی باشه، خدا میتونه بدن دیرش.
بله، اگر خدا وعده داده باشد، اگر خدا وعده داده باشه، خود وعدش چون اینطور نیست که خود شود، فعل رو واجب میکنه. اما اختیار از خدا گرفته نمیشه. اگرچه یقیناً او انتخاب میکند اون رو که وعده داده. بله، یقیناً انتخاب میکند به خاطر کرامتشه، به خاطر تفضلشه. چرا؟ نه، این ببینید، توجه کنید، توضیح بدیم مطلب رو. به لحاظ ذاتش واجب نیست که فیض بدهد، ولی فیض رو داره میده، اختیار میکند که فیض دهد. ولی اینطور نیست که فیض بر او واجب باشه. آخه فلاسفه میگن به ذاتش فیاض است و لذا فیض از او صادر میشود. حالا به تعبیر من، چه بخواهد چه نخواهد، نمیگن این حرفا، ولی هر معنیش اینه که چه بخواهد چه نخواهد. ایشون میگه فیض از او صادر میشود، فیاض هم هست، ممکنه مثلا بگیم در ازل صادر میشود، ولی با اختیار صادر میشود، میتواند صادر نکند ولی میخواهد صادر کند. اینجوریه. فیض واجب نیست، چیزی بر خدا الزام نمی آورد. اما اگر خدا انتخابش کنه، خب انتخاب میکنه و انجام میشه. نمیخوام بگیم خدا انجام نمیده، بل وجوب انجام میده، ولی با اختیارش اینو واجب میکنه. نه وجوب به این معنا که فعل بر اون واجب باشد به لحاظ ذات یا به لحاظ دائی، بلکه بلا وقتی انجامش میده میشه واجب پیشه. بله، سمرش اینه که ما چیزی رو از خدا واجب نکردیم، حالا ولو این که خدا با اختیار خودش کار انجام داد. نه، یجب انه و علیه ایشون نمیگه، ایشون نمیگه یجب. اصلا کلمه وجوب رو بر خدا اطلاق نمی کنه، بر فعل خدا وجوب رو اطلاق نمی کنه. حتی یجب انهی که ابن سینا میگه، یجب علیهی که معتزله میگه، هیچ کدام ایشون بر خدا اطلاق نمی کنه. نه یجب علیه معتزله رو، نه یجب انه ابن سینا رو. اصلا وجوب و تغییر وجوب رو در مورد خدا مشکل میده. محتوای
حقش همون یجب
شما ببینید، شما دلتون میخواد اختیار رو به معنی یجب ان بگیرید، کسی مانع نمیشه، ولی کلمه وجوب در مورد خدا نمیشه به کار برد. وجوبی که اختیار رو از خدا بگیرد، این غلطه. وجوبی که ایجاب بیاورد و امتناع و انفکاک بیاورد، این باطله. و الا بدون شرط خدا کاری رو انجام که میده، اون کار میشه واجب غیر. وقتی انجام میده میشه واجب غیر. ما میخوام بگیم تا اون لحظه‌ای که داره انجامش میده، اختیارش محفوظه، کسی نمیتونه رو مستحق کنه. اینو میخوام بگم. امکان با قطع نظر از اوصاف الهی، بله، امکان داره خدا به بعدش عمل نکنه با قطع نظر از اوصافش.
فقط
اگر اختیارشو ملاحظه کنیم، فقط اختیار رو ملاحظه کنیم، خدا میتواند به بعدش عمل نکنه، ولی اوصاف دیگه هم کنارش هست.
پس اون صفات واجب کرد بر خدا باشه، همون یجب انش. یعنی ایشون در حقیقت همین حرف رو باید میزنن. حالا نمیخوان اون لغتش رو
بیارن،
اما خودشون
دارن. یعنی مثلا تفضل الهی ایجاب میکند که توبه رو قبول کند بعد از وعده‌ای که داده. وعده داده، تفضل داشته، ولی باز خداوند اختیار داره انجام نده. نه اجبار داره ولی انجام میده، بالحتم هم انجام میده.
بالحتم شاید مخاطره که این صفات رو داره، این صفات رو را وادار میکنه انجام میده. اما یه شو همین
همیه علای حالن ببینید، اختیار از خدا نباید گرفته بشه. بله صفاتش، وعدهش، اینها جود کرمش اختضا میکند که این کار انجام بشه، ولی بر خدا کاری واجب نیست به این معنا که دست و بالش بسته بشه و مجبور بشه این کار بکنه. اینو اینا میگه. حالا دیگه شما هر چون میخواد اینو تفسیرش کنید، تبدیلش کنید به وجود. البته همونطور که اشاره کردیم، درست هم اشاره کردید، فلاسفه هم غیر اینو نمیگن، فلاسفه هم همینو میگن، منطقه عبارتهای خود مختلفه. یعنی ایشون سعی میکنه کلمه وجوب رو به کار نبره، فلاسفه عبایی نداره از گفتن وجوب. حتی خود فلاسفه یجب علی نمیگن، ولی خود خدا در قرآن گفته که کتب علی نفسه، خود خدا در قرآن گفته کتب علی نفسه، خودش وجوب علی رو به کار برده. کتبه یعنی وجب دیگه، علی هم گفته، یعنی از وجوب از یجب و ان بالاتر رو خود خدا به کار برده. پس میشه یجب و علی رو گفت، منتها با توجه به همین اوصاف و وعده‌ای که داده با اوصافی که داره. که عرض میکنه فلاسفه هم خلاف این نگفته.
یا
میگن اگر هم بود کسی حق اعتراض نداره، ولی فلاسفه میگن حق اعتراض هست. قاضی سید الان
اعتراض داریم، اما اونم نمیتونه
اظهار نمیکنه. قاضی سید حالا با قاضی سید اظهار نمیکنه که حق اعتراض هست یا نه. اگه بیام تو دست انداز بندازیمش، آخر سر شاید ازش اعتراف رو بگیریم. بله یه خود فکر بیشتر بکنیم، میبینیم که چند نحو همه اینا مثل هم حرف زدن. یعنی بریم تو عمق مطلب، میبینیم تقریبا مثل هم حرف زدن، خیلی اختلاف. البته گاهی بعضی جاها اختلاف بینشون عمیق میشه، ولی نوعا میتونیم اختلاف ها رو به صلح مبدل کنیم. و حکمو بناعن علی ثانی. خب اینو من از خارج توضیح بدم. در مورد خداوند اون که نوشته بودن توضیح دادیم. البته توضیح سخته دیگه، خودتون میدونید که اینجا واسه نمیشه. در مورد عباد ایشون میفرماد که با توجه به اون که گفتیم که در افعال عباد وجوب سابق نیست و الا استحقاق ثواب نباید حاصل شود. وجوب سابق با استحقاق ثواب منافات دارد. این قاعده بود که در مورد عبد گفتیم دیروزم خوندی باشیم. حالا با توجه به اون قاعده میخوام ثابت کنیم که عبد مختاره، یعنی جبر رو میخوام از عبد برتونیم. اینطور میگیم، اولا قدرت دارد. گروهی که میگفتن عبد قدرت ندارد، خدا قدرت درش نه، یا فریضه باطل میگیم. البته این که من گفتم خیلی از حرفا رو میشه با هم سلطاد، اینجور حرفا رو نمیشه سلطاد. این که میگه عبد قدرت نداره و این که میگه قدرت داره، اینا که طرف های نقیز هم نمیشه سلطشون داره، اینا رو عرض نمی کنه. یه جاهایی میشه که عمیق بشیم میبینیم مثل که همشون یکی داره، یک حرف داره میزن. نه همه جا، خیلی جواب هم اختلافه، همون که اشاره کردم اختلاف داره. پس این ما میگیم که عبد قدرت دارد، این اولا قدرتش مؤثر از ثانیه. تأثیری هم که میکند تأثیر اجباری نیست سالسن. آخه گروه اینطور گفته بودن که عبد قدرت ندارد، قول اینا رد کرد. گروه گفتن قدرت دارد ولی قدرتش مؤثری نیست، اینم رد کرد. گروه سوم گفتن قدرت دارد، قدرتش هم مؤثر هست ولی عوامل بیرونی این تأثیر قدرت رو به سمتی سوق میدن که خود عبد در اختیارش نیست. مثلا عواملی تأثیر میذارن این رو به سمت معصیت یا به سمت اطاعت میبرن که دیگه این انتخابش مال عبد نیست، خارج از طاقتشه. قدرت داره، قدرتش هم تأثیر میذاره ولی این تأثیر به سمت خاصی سوق داده میشه، عوامل بیرونی این کار رو میکنه که قول سوم این بود. ایشون میفهمد هر سه رو ما منکریم، این که قدرت نداشته باشد منکریم بلکه قدرت دارد، قدرتش مؤثر نباشد منکریم بلکه قدرتش مؤثر است. قدرتش هم مؤثر است به تأثیری که خود عبد میخواد، نه به تأثیری که او را قدرتش را به سمتی سوق دهد بلا اختیاره. بله فقط یک وقت است که عبد از دیگه اختیار بی اختیار میشه، به اختیار از دستش بیرون میره و اون وقتیست که فعل رو انجام داده باشه یا ترک رو انجام داده باشه که به مقابلش دیگه قدرت نداره. اونی هم که انجام داده با اختیار انجام داده ولی بعد از انجام دیگه به مقابلش قدرت نداره. مثلا پس اون کار رو انجام داده دیگه نمیتونه ترک بکنه، اما همین کار رو هم با اختیار انجام داده. پس یک جا هست که دیگه قدرت از عبد گرفته میشه و اون وقتیش که عمل انجام شده باشه یا ترک انجام شده باشه، وقت عمل فوت شده باشه. در این دو صورت که فعل انجام داده در ترک قدرت نداره یا ترک رو انجام داده و وقت فعل فوت شده و فعل قدرت نداره. نه ایشون نمیگه وقتی اراده آمد قدرت نیست، ایشون میگه وقتی اون مراد انجام شد به مقابلش یه قدرت نیست. و هرچمو بنا انا الاسانی سانی عبارت بود از این که کما ان الوجوب السابق فی افعال العباد ینافی استحقاق الثواب، که در خط پنجم و ششم همین کتاب همین صفحه خوندیم اون سانیست. هرچمو بنا انا الاسانی حکم کردن به این که للعبد قدرتن این یک، ولی قدرتی تأثیرن این دو، و تأثیر این قدرت هم خارج از طاقت انسان به توسط وجوب سابق نیست، این سه. این به وجوب سابق باش پای سببی است متعلق به غیر خارجی، یعنی به سبب وجوب سابق از طاقت انسان خارج نمی شود. یعنی اینطور نیست که فعل انسان وجوب سابق پیدا کنه و به خاطر وجوب سابق از قدرتش بیرون بره، که قدرت نتواند در این فرز اثر کند. فهو و قادرون یعنی این عبد قادر است، در زمان فعل قادر بر ترک است و بالعکس، بالعکس یعنی در زمان ترک هم قادر بر فعل است. در زمان فعل قادر بر ترک است و بالعکس یعنی در زمان ترک هم قادر بر فعل است. ولا یمتن شیء منهما علیه، هیچ یک از فعل و ترک بر عبد ممتنع نیست الا بعد وقوع مقابله ان، مگر بعد از اینکه مقابلش واقع شد. مقابلش خود به خود واقع شد؟ نه، انهو واقع شد. انهو واقع شد بالجبر واقع شد؟ نه، به اختیاره واقع شد. قیدها رو توجه کنید. مگر بعد از اینکه مقابل اون شیئی که الان ممتنع شده واقع شود، اون هم انهو از خود عبد واقع شود بدون تحمیل بلکه به اختیاره واقع شود، اون وقت است که دیگه قدرت بر مقابل نداره، که قدرت بر مقابل در اون وقت منتفی میشه نه مطلقا. این بحث ما بود در نفی جبر از کار در کار عباد. نفی تفویض هم انشاءالله بعدا شروع میکنیم تا بعد به امر بین الامرین برسیم.